الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيد الخصماء غدا من يخلصني. بحث در توضیح دعای ابو حمزه به اینجا رسید که امام سجاد علیه السلام حالات گوناگونی که بر انسان عارض می شود و انسان رو به مخالفت با دستورات الهی می کشاند، بعضی از این حالات رو حضرت بیان می کنند که ما تنبه و توجه به اینها داشته باشیم. هر حال به طور طبیعی در زندگانی دنیایی اینها بر انسان عارض می شود. با مراقبتها سعی کنیم که اگر این حالات عارض می شود به صورت ریشه‌ای تحقق پیدا نکنه و در نفس ما عمیق نشود. هوای نفسانی در انسان غلبه میکنه که نیاز به یک مراقبت مستمر داره برای جلوگیری از این هر حال غلبه هوا. هوای نفسانی در قوای گوناگون انسان ظهور و بروز داره. چشم یک نوع هواهایی داره، گوش همینطور. نفس انسان هم با این تمایلات به حسب توجهات طبیعیش یک سنخیتی به هر حال داره. این هواها اساسش نفس انسانیه، اونها از طریق این قوا ظهور و بروز میکنه. لذا مراقبت بر نفس نسبت به تمایلات گوناگون قوا، این هر حال موجب میشه که از جهت ریشه‌ای انسان کنترل بکنه. لذاست که در آیات روایات تأثیر مراقبه رو اون تأثیر اساسی برای اصلاح نفس ما بیان فرمودند، که البته توجه به معدات موجب میشه که انسان جلوگیری از غلبه هواها بکنه، که این معداتی است که باید با ما باشه و اون خشیت الهی است، توجه به هر حال علم الهی به اعمال و رفتارمون، و اینکه به هر حال اعمال و رفتار گریبانگیر انسان است و این گریبانگیر شدن در روابط اجتماعی موجب می شود که دیگران هم باز به نوعی گریبانگیر انسان بشوند و انسان رو هر حال در جهت رسیدن به کمالات به نوعی مانع بشوند. لذا امام سجاد علیه السلام به هر دو توجه میدهند، فالان من عذابک من یستنقذنی، این توجه به آثار اعمال، که آثار اعمال در وجود ما هست که در تعبیرات بعد هم حضرت به کتاب اعمال آن را متوجه میکنند، که خدای متعال فرمود ما هم اعمال رو می نویسیم و هم آثارش، و من عید الخسما غدن من یخلصنی، این نسبت به هر حال روابط با دیگران است در هر حال عدم مراعات حقوق اونها، که یکی از اون خصما که اگر انسان واقعا ارتباطش رو تصحیح نکنه امام است. که نقش بر حال رهبریه ما رو در اعمال و رفتار دارد و بی‌اعتنایی به هر حال جایگاه امامت، این ارتباط رو خدای نکرده در ادامه به ارتباط خصمانه این کشانه. لذا همواره ما باید به اون لطف الهی، به ریسمانی که خدا بین ما و خودش برقرار کرده، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، لذا حضرت این رو بیان میکنه، به حبل من اتصل و ان انت قطعت حبلک عنی. قرآن کریم حبل الهی و اولیاء الهی بالاترین حبل الهی، که در قالب دین این خلاصه ریسمان رو برای ما بیان کردن که از این طریق ما اتصال به عالم غیب پیدا بکنیم. و به حبل من اتصل ان انت قطعت حبلک عنی، خب این نکته رو باید توجه داشته باشیم که هیچگاه خدای متعال این ارتباط رو خودش قطع نمی کنه، این ارتباط رو خودش حال برقرار کرده، خودش ما رو ایجاد کرده با انهای مختلف به سوی خودش ما را می کشاند. امکان قطع این ریسمان هست منتها در جایی که انسان خودش این ریسمان رو قطع بکنه، که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی که قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و السلام ارتباطشون رو با ولی الهی هر حال قطع کردند، این زیق رو و کجی رو پذیرفتند و به طور قطعی نخواستند که این ارتباط برقرار بشه. خدای متعال هم در همون جایگاه اونها رو نگه داشت. گاهی تعبیرات تهدیدآمیز هم خدای متعال در این راستا دارد که بخواند سنستدرجهم من حیث لا یعلم. اون کسانی که در جهت قطع ارتباط با خدای متعال بر حال ثبات قدم به خرج بدهند، اینها به اندراج و عقبگرد هم مبتلا میشند. لذا حضرت ما رو متوجه میکنند به اون امور اساسی که ما درگیرش بر حال هستیم و مواجه باهاش میشیم. فواس و عطا الا ما احصا کتابک من عملی الذی لولا ما ارجو من کرمک و سعت رحمتک و نهیک ایاک عن القنوت لا قنطت عندما اتذکرها. به جنبه های مختلفی ما رو تنبه میدند. یکی مسئله کتابت اعمال است که این قطعیه. خدای متعال فرموده است که کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. این کتاب سرنوشت انسان رو نشون میده و نویسندش در مرحله اول خود انسان است. بعد خدای متعال اون جنبه سعادت یا شقاوت رو از طریق وسائط فیضش به هر حال اجرا میکنه. با تعبیراتی که با معارف حقی که ما داریم هر حال نقش انسان نقش مهمی است در رقم زدن مسیر خودش، هدف خودش. لذا در این دعاها به این مطالب ما رو توجه میدند که ما ازش غفلت نکنیم. کتابت از جانب خدای متعال است، اونها عمل از جانب عبد. من عملی که توجه میدن که هر حال انسان توجه داشته باشه که برای عدم تثبیت جنبه شقاوت باید هر حال تلاش کرد. امید صحیح به رحمت الهی داشته باشه، توجه به نقشه ها و این جنبه ها داشته باشیم، منتها این توجه نباید ما رو از مرکز لطف الهی و قدرت حق حال جدا بکنه. هم به اون تهدیدها متوجه کنیم و هم به اون جنبه های امید و لطف. حضرات علیهم السلام راه ها رو به ما در حال بیان می کنند، به این راه ها توجه بکنیم، حالت های نفسمون رو با آن منطبق بکنیم، هم به اون در حال نامه اعمالمون و هم به رحمت الهی. نامه اعمال ما رو به خوف باید بکشانه، خوف از خودمون در واقع، که ما گرفتار اون امور ناگوار خودمون به حال نشیم، که البته خوف از عذاب الهی هم به همین جهته که به هر حال عذاب لازمه اون گرفتاری های نفس انسانی است، که انسان به واسطه اون اختیارات نامطلوبش، انتخاب های نامطلوبش خودشو در فشار و در گرفتاری قرار میده. هر حال تعبیراتی که میفهمن اقرا کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، این تعبیرات شاید برای همگان نباشه، برای عده خاصی باشه که اشرافی به اعمال و رفتارشون داشته باشن، اشرافی به آثار اعمالشون، که یک وقت ادعا نکنند که اینها از جای دیگه آمده. اونجایی هم که نقل و انتقالی میشه باز به انسان حالی میکنند، این لازمه عمل خودت بوده. اگر از پرونده اعمال کسی در پرونده اعمال ما آورده بشه، قطعاً بدون حساب و کتاب نخواهد بود. این هم یکی از اقسام حسابه، جا به جایی اعمال، که این جا به جایی رو به نوعی خود ما انجام میدیم تا غافلیم از این جا به جایی. گاهی جا به جایی از بدی به خوبی میاد، سیئه به حسن تبدیل میشه. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینم باز باید در وجود خود انسان تحقق پیدا بکنه. خدای متعال زمینه های بیرونی و درونی رو برای ما فراهم میکنه، منتها عمده زمینه خود هر حال انسان است. از عبارت های بعدی هم که ما ملاحظه میکنیم با این دیدگاه باز و توجه بکنیم. به خدای متعال خطاب میکنیم، متعال یه حالتی که مال بنده و شماست، این حالت رو داریم اظهار میکنیم که اینا رو باید داشته باشیم. یا خیر من دعاه و دعا، خب چند نکته در اینجا منطبی است، نهفته است. این که ما او رو میخوانیم برای امور مختلف، دوم این که او رو بهترین خوانده شده باید بدانی که به هر حال کمال مطلقه، قدرت مطلقه، رحمت مطلقه است. و این به هر حال اعتقادات و این بینش ها باید بر ما باشه تا این خواندن ها اون تأثیر خودش رو در ما بذاره. و افضل من رجا و راج، این تعبیرات برای بیان این است که خب انسان وقتی به گیرهاش توجه میکنه که اینها در حال هست، اینها آثار حتمیهی فی نفسه داره، منتها این رو نباید ما قطعی بدانیم که دیگه هیچ قابل تغییر نیست. با توجه به رحمت الهی و اون وعده هایی که خود خدا فرموده، نهی هایی که خود خدا فرموده در جهت اینکه ما یأس نداشته باشیم، لا تقنطوا من رحمت الله، و مسئله قنوط رو باز به کفار نسبت میده، بنابراین با این حالت ها ما باید در جهت اصلاح قرار بگیریم. همونطور که در قرآن کریم ما مسئله امید رو، امیدواری رو ملاحظه میکنیم با اون لوازمش، که اگر اون لوازمش نباشه امیدواری واقعا نیست، یک تخیلی. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و همینطور آیات دیگری که مسئله رجا رو بیان میکند و به صورت در حال فطری هم این چنینه، وقتی انسان به چیزی امید داره در جهتش باید حرکت بکنه، وقتی که خوف داره باید در جهت رسیدنش پرهیز بکنه، که هر دو یک عملکردی رو در وجود ما میطلبه. و اساساً حالات نفسانی انسان بدون تحرکی در برابر اون اصلا معنا نداره، خودش یک تحرکی رو به دنبال می آورد. و این حالات هم خب عمدتاً به یک بینش هایی تکیه می کنه، که اینا سه بعد مرتبط با وجود ماست. بینش هایی که یک حالاتی رو، که این حالات هم یه فعالیت هایی رو به دنبال دارند. حالا در دعاها این مطالب برحال واقعی و که ازش به مباحث علمی مطرح میشه، اینا در قالب مناجات و اینها آمده که ما باید به این نکات هم توجه داشته باشیم. و دعاها یک به حال جایگاه معارف عمیق دینی است که از جنبه های معرفتیش نباید ما غافل باشیم، که البته خب مستلزم تحول در وجود ما هم قطعا خواهد بود با یک البته لطافت خاصی که میخوان اون لطافت رو به ما هم برحال بدن، ما هم در جهت اون لطافت ها برحال قرار بگیریم. در ادامه حضرت به سه مسئله ما رو متوجه میکنند که از این امور هم ما استفاده بکنیم در برقرار کردن ارتباط خوب و مناسب با ذات اقدس الهی. اللهم بذمت الاسلام اتوسل الیک، خدایا من با توسل و چنگ زدن به اسلام به تو متوسل میشم. یعنی اولین جنبه ارتباط انسان به طور خاص با خدای متعال در برحال جهت ارتباط اعتقادی ما باید قرار بگیریم، که در بعضی از فرازهای این دعا هم این نکته به هر حال آمده بود که خدایا من این جنبه مثبت رو دارم که به ربوبیت تو جاهد نیستم، اما عبارت قبلی لم اعصک اینه عصیتک و انا به ربوبیتک جاهد که از کردیم این رو متوجه میکنن ما رو به اون جنبه های اولیه این ارتباط. اینجا هم همچنین که از این معنا ما غفلت نکنیم، منتها باید این توسل به اسلام حقیقی بشه. خود توسل به اسلام آثار ظاهری در روابط اجتماعی داره، اگر بخواهد آثار اساسی داشته باشه در جهت سعادت انسان باید این اسلام در جان انسان خلاصه به نوعی قرار بگیره. و به حرمت القرآن اعتمد و الیک، با حرمت قرآن انسان باید توکل بر خدا بکنه، یعنی قرآن یک معدوبه الهی است، خدا برای آن یک جایگاه خاصی بر حال قائل شده. اساساً این چنینه، خدا نسبت به نعمتهاش یک جایگاه ویژه‌ای قائله، از اون نظر که به او مرتبطه، مخصوصاً قرآن که دیگه جامع همه نعمتهای معنوی الهی است و اکمل همه نعمت های الهی است که به حال از ساحت قدس ربوبی تنزل پیدا کرده و علم الهی رو به ما حال ارائه میده. حقایقی که به حال در عالم هست، این به حال حرمتش همون حرمت حق است، جدای از حرمت حق نیست. نظام خب این یک جنبه ارتباطی است که ما از این طریق با خدای متعال برقرار میکنیم، به آن متمسک میشویم. لذاست که در شبهای قدر هم ما سفارش کردن قرآن رو واسطه قرار بدیم، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به. چون از جانب حق مطلق است، خدای متعال برای این هم حقی قائل شده در دستگاه ربوبی. لذا این هم یک رهنمودهایی است که ما باید حرمت قرآن رو پاس بداریم. لذا خطوط قرآن هم حرمت داره. از جهت شرعی نمیتوان با غیر طهارت با آن برخورد کرد، این به جهت اون حرمتش. این حرمت در ابعاد این حقیقت خلاصه قرار داده شده. لذا قاری قرآن هم حرمتی داره، مستمع قرآن هم به جهت برحال پذیرشش که این را پذیرفته از جانب خدای متعال حرمت پیدا میکنه. و همینطور هر جهتی که با اون جنبه برحال پذیرش از جانب خدای متعال آمده است، این حرمت پیدا میکنه. از اون معارف قرآن هم اون حرمت خاص خودش رو پیدا میکنه، اونم باید بهش توجه کرد. چه بسا معارف قرآن حرمتش از جنبه های دیگر حال بیشتر باشه که باید اون رو ما پاس بداریم و دنبالش باشیم و همواره به واقعی بودن این معارف معتقد بشی. حالا سومین وسیله هم محبت نسبت به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که ان شاء الله در جلسه آینده این نکته بهش بیشتر پرداخته خواهد شد، با اوصافی که در دعا برای اون حضرت امام سجاد علیه السلام در حال بیان کردن که این اوصاف خودش یک جایگاه خاصی رو در معرفی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله دارد. خداوند انشاءالله به حق نبی اکرم و اون حقیقتی که بر قلب مطهرش نازل شد که قرآن با همه نهان مراتبش و اون حقیقتی رو که آورد که ما آن را دارا بشیم که همون اسلام است، ما رو در وادی ارتباط حقیقی با اون حضرت و اهل بیتش انشاءالله قرار بدهد و ثابت قدم بگرداند. خب چون این مجلس رو در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها برقرار میکنیم، امشب ما به ذهنمون رسید که توسلمون رو به ذیل عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها داشته باشیم. خب روز چهارشنبه هم بوده است و متعلق به هم پدر بزرگوار حضرت معصومه و هم برادر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام، رضا مناسبت داره که ما به ذیل عنایت این بانوی مکرمه متوسل بشیم و انشاءالله عنایات شامل امت اسلامی بشود. که قطعا این چنینه که فرمودند امام رضا علیه السلام شیعیان ما به واسطه اون حضرت شفاعت می شود. السلام علیک یا بنت رسول الله، ای چراغ چشم قم با فروغ ربانی، هم بهش را با نور، هم وجود را بانی، هم سلاله احمد، هم کریمه اطرت، هم تو کوثر دوم، هم تو زینب ثانی. هم به دست احسانت چشم اسفل و اعلاب، هم به خاک درگاهت روی عالی و دانی. دخت حجت هفتم، فیض دائمت از قوم، بر تمامی مردم میرسد به آسانی. آنقدر بزرگوار است گاهی امام رضا علیه السلام مراجعه کنندگانش را به این بانو حواله میدهد. ما هم که در جوار نورانیش قرار گرفته ایم، انشاءالله از اون حواله های امام رضا علیه السلام بوده باشیم. دیگه شبهای آخر ماه ضیافت الهی است. ملیکه سوم از مزار تو در قم، قبر مادرت زهرا کرده نور افشان.